از منتهای حد تصور، از منتهای حد تصور تا ابتدای نام بلندت، راهی هزار مرتبه شیری در کهکشان مهر کمندت.
دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. دل بی برگ و نوارا به نوایی برسان، که بدون تو مرا برگ و نوایی نبود. یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا الاجل، یمن الزهرا الاجل، یوسف زهرا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای عزیز بخشنده و مهربان. و نريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم الائمه و نجعلهم الوارثين. و به امید آن روز که چشم ما به جمال نورانی موعود و منجی عالم بشریت، او که عده‌ای میگن سوشیانت، عده‌ای میگن که او عیسی مسیح است، عده‌ای میگویند که او مهدی موعود است و با هر نامی که بیاید برای نجات جهان است، امام منتظر که امیدواریم تا زمانی که ما هستیم چشممون به جمال ایشون روشن بشه. شبتون بخیر دوستان عزیز بیننده و همراهان محترم شبکه جهانی ولایت. سپاسگزارم که باز هم در شامگاه جمعه دیگه ما رو برای دیدن انتخاب کردید. علاقمندان به مباحث مهدویت و آخر الزمان میتونن بینندگان و مخاطبان خاص ما باشن. با حضور حجت الاسلام والمسلمین کلباسی، کارشناس و پژوهشگر خوب مباحث دینی، مدرس، محقق و رئیس محترم مرکز تخصصی مهدویت، امشب بحثمون رو تقدیمتون میکنیم. استاد عرض سلام دارم، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. امیدوارم که در این ایام توفیق آشنایی بیشتر با مکتب اهل بیت و به ویژه با امام عصر نصیب همه ما بشه.
انشالله. سپاسگزارم از شما. دوستان عزیز بیننده، یک رسمی وجود داره، حتما شما هم بارها دیدید توی منبرها، توی جلسات روزه، حتی مثلا یه سفری میخواید برید. چند وقت پیش من یه پرواز هوایی داشتم جناب خلبان، خلاصه خیلی جاها همین اول کار و آغاز برنامهشون یا کارشون یا حرکتشون میگن نیت کنیم برای اینکه کارمون خوب انجام بشه و انشالله سلامتی همه کسایی که عاشق مهدی موعود هستن، دعای سلامتی حضرت بقیت الله رو زمزمه بکنیم. شما نیت بکنید شفای بیمارا، رفع گرفتاری ها و انشاءالله تعجیل در فرج حضرت بقیت الله، دعای سلامتیشون رو زمزمه بکنیم. بسم الله.
اللهم كل وليك الحجة صلواتك علي میکنه ولی و قائلا دلیلا حتى تسكنه أرضك وتمتأه
انشاءالله که این دعای سلامتی حضرت بقیت الله باعث بشه که خود شما دوستان عزیز بیننده هم حس و حال قشنگی بگیرید. اما براستی مهدی موعود کیست؟ چه زمان ظهور خواهد کرد؟ نشانه های ظهور او چه چیزهایی هستند؟ دجال کیست و چه ویژگی هایی دارد؟ سفیانی چه زمانی ظهور می کند؟ آن صدایی که در آسمان پیچیده می شود و هر کسی به زبان خودش می شنود صدای کیست و چه کلماتی را به کار می برد؟ وضعیت ایران در آخر زمان چگونه است؟ آیا جنگ سختی بین حضرت مهدی و بیش از نیمی از مردم جهان در خواهد گرفت؟ و نکاتی از این دست که حتما بخش قابل توجهی از اونها رو شما شنیدید و شاید پاسخهای متعددی رو حتما همراه شنیدید، اما در این برنامه متقن، مستند، مستدل و کار شده استاد کلباسی پاسخ خواهند داد به سوالات و شبهات شما. راه ارتباطی ما زیرنویسه براتون، زنگ بزنید، تعارف نکنید و افتخار بدید بیاید تو برنامه، به منم در اجرای برنامه کمک بکنید. واتساپ هستیم، تلگرام هستیم و سامانه پیام کوتاه هم داریم. سوالای خودتون رو بفرستید راجع به شخصیت ها، کتاب ها، مکان هایی که سوال راجبشون وجود داره و اتفاقات تاریخی که ممکنه مد نظر شما باشه. خب استاد، ما یه شیوهی توی گامی به سوی ظهور داریم، نمی که اگر مناسبتی باشه معمولا با اون مناسبت ها آغاز میکنیم. پیش رو مناسبت شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو داریم. حیفه که یک سری روایات مهدوی از زبان حضرت امام حسن برامون نخونید.
بله، بسیار خوب. چون یکی از نقلها که بنابر نظر بسیاری از محققین از نظر تاریخی مستندتر هم هست اینه که هفتم صفر شهادت حضرت میشه که روز یک شنبه هست، یعنی فردا شب. بنابر این نقل اصح شب شهادت امام مجتبی علیه السلام. خب یادی بکنیم از کلام حضرت درباره امام عصر عجل الله تعالی فرجه. در کمال الدین مرحوم صدوق جلد یک صفحه 316 حدیثی رو نقل میکنه که من از سند و مقدماتش میگذرم. بعد از این که حضرت بیعت کردند و در حقیقت صلح کردند با معاویه و ترک البته جنگ، با اون صلحنامه‌ای که تنظیم شد و وقایعی که خب عزیزان مستحضرن که
بله،
صلح امام مجتبی و آثارش برای مسلمان‌ها. خب بسیاری از افرادی که اینها حالا یا روی حسن نظر یا اینکه روی سوء نظر حضرت مورد ملامت قرار میدادن بر این کار، یکی از اون صحنه ها اینه که وارد شد بر حضرت و ملامت کرد حضرت رو که چرا شما با معاویه صلح کرد. حضرت پاسخی دادن، فرمودن که والله الذی عملتو، من دیگه ترجمه شو میخونم، عزیزان میتونن به کتاب کمال الدین مراجعه کنن، آدرسی که دادم و اونجا حدیث رو مراجعه کنن. می فرماد اونی که من عمل کردم برای شیعیان من بهتر است از اون از اون چه که خورشید بر او طلوع کرده یا غروب کرده، یعنی این کار خیرش برای شیعیان ما از تمام
از زمین و هر آنچه در آن است برتر.
الا تعلمون، فرمود آیا نمیدونید که من امام شما هستم و احد و سید شباب اهل الجنه، اون دو جوان اهل بهشت که پیامبر خدا فرمودن. گفتن بله. فرمود آیا شما نخوندید در قرآن که خضر وقتی که کشتی رو سوراخ کرد و وقتی که اون غلام رو کشت، حضرت موسی هم مخفی بود برش سر این کار و اعتراض کرد که خرقتها اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، یعنی مصلحت کار حتی بر حضرت موسی پنهان بود تا وقتی که خود خضر برای حضرت توضیح داد. بعد فرمود که اما علمتم، در ادامه این حرف فرمود شما آیا متوجه نیستید که ما منا احدون، هیچ کدام از ما ائمه نیستن، الا و یقع و فی اونقهی بیعتون لطاقیت زمانه، مگر اینکه یک بیعتی از طاقی زمان به گردن او خواهد افتاد، یعنی مجبور میشه با او حالا صلح بکنه یا اینکه حتی بیعت بکنه. الا القائم، مگر قائم ما، الذی یصلی روح الله عیسی ابن مریم خلفه، اونی که حضرت عیسی علیه السلام پشت سرش نماز میخونه. فان الله عز وجل، خدای عز وجل، یخفی ولادته، ولادتش را پنهان میکند، و یغیب شخصه، و در غیبت است، لئلا یکون لأحد فی عنقه بیعتون اذا خرج، برای اینکه وقتی حضرت خروج کردن و ظهور کردن بیعت کسی برگردن حضرت
نباشد.
پس حضرت فرمودن که همه ما بیعتی از طاغیان زمان برگردنمون هست، جز امام عصر که بیعت کسی برگردن اون حضرت نیست. لذا امام مجتبی علیه السلام هم به بحث غیبت حضرت اشاره کردن، هم به بحث این که حضرت عیسی مسیح پشت سر حضرت نماز میخونه، و عرضم بزرگ شما و از فلسفه های غیبت و مطالب دیگری که در این حدیث هست که خب من به همینجا اکتفا میکنم. اونجا یک نکته ایرم شما در مقدمه فرمایشاتون جناب آقای سودی فرمودید که خب چون بالاخره این سوال خود به خود مطرح شد، یعنی شما مطرح کردید که آیا حضرت میان با مثلا میخوان با مردم جهان، با نیمی از مردم جهان یا بیشتر مردم جهان،
بعضی چون استاد میگن حضرت میاد نمیام از هر 10 نفر 7 نفر، یکی میگه 2/3 جمعیت.
ببینید این از دروغ ها هست که متاسفانه شایع شده. نه ما حدیث صحیحی بر این مطلب داریم، حدیثی هست اونم غلط فهمیدن که اینی که حضرت هست که از هر 10 نفر 9 نفر کشته میشن، اینا اونایین که مقابل حضرت می ایستن، نه اینکه مردم جهان. اشتباه نشه، این در روایت هم هست که اذا قام بالغضب، اون وقتی که حضرت قیام به غضب میکنن، اون کسانی که مقابل حضرت سلاح گرفتن و ایستادن مقابل حضرت، که اینا قلیلی هستن، نه اینکه مردم جهان. و همین که تأکید فراوان شده در روایات که حالا این یکیشه که حضرت عیسی مسیح علی نبینا و علیه السلام از یاران حضرت و پشت سر حضرت نماز میخونه، این معنای خیلی عظیمی داره. یعنی شما اینجا به واسطه حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام تمام مسیحی ها و یهودی ها رو باید پشت سر حضرت ببینید. اونایی که مؤمنن، اونایی که ایمان به حضرت عیسی دارن و همینطور سایر مؤمنان به انبیای دیگه که با آثار انبیا که در دست حضرت به حضرت ایمان میارن و یدخلون فی دین الله افواج.
بله بسیار عالی، سپاسگزارم. شما گفتگوی من رو دارید میبینید با حجت الاسلام المسلمین کلباسی، کارشناس محقق و پژوهشگر خوب مباحث مهدویت، موعود شناسی یا به تعبیری که حالا در افواه عموم هست آخرالزمان شناسی، هرچند حالا داستان این دوتا تعریف های مشخصی داره. میتونید سوالای خودتون رو برای ما ارسال بکنید. همین الان که پای گیرنده هاتون نشستید، به همراه پدر، به همراه مادرتون، به همراه همسر محترمتون، جووناتون، نوجووناتون، فکر کنید واقعا راجع به امام زمان چه سوالی دارید؟ تا الان به این فکر کردید که ظهور حضرت ناگهانی اتفاق میفته و درسته نشانه ها هست، ولی آیا نشانه ها رو آموخته ایم که نشانه حتمی چیه، نشانه غیر حتمی چیه، ممکنه کسی ما رو گول بزنه نشانه ای نباشد، چی کار کنیم که به اسم امام زمان ما رو فریب ندهند و سوالاتی از این دست که میتونید امشب در برنامه ما مطرح بفرمایید و راجبش صحبت بکنیم. هم تلفن بزنید لطف کنید، اگر تلفن ها بیشتر باشه خیلی ممنونم، در اجرای برنامه به من خیلی کمک میشه. برای پیامکتون هم واتساپ داریم، هم تلگرام هست و هم میتونید برامون پیام کوتاه ارسال بفرمایید. سپاسگزارم. استاد ما هم سوال داریم و هم اینکه شبهاتی که مطرح شده در ضمن ما چند تا کلیپ داریم بینندگان عزیز، شبهاتی که در بعضی از شبکه‌های به هر حال معاند مطرح کردن انشالله اون رو پخش میکنیم. نمیدونم اگر مایل هستید فعلا با یکی از این کلیپ ها آغاز بکنیم یا اینکه سوالات مردم رو مطرح بکنیم.
اختیار با شما،
مانعی نداره، هر کدوم رو انتخاب کنیم. بچه های اتاق فرمان آماده هست کلیپ شماره یک رو ببینیم؟ بله، ما یک کلیپ میبینیم بعد پاسخش رو مشغول میشیم، چند تا سوال، دوباره کلیپ بعدی و به همین شکل انشاءالله میریم جلو. ببینیم با همین فیلمی رو که کوتاه تقدیمتون میکنیم، آقایی که نشسته خلاصه دانشمندیه دیگه، استدلال میکنه. حالا من قضاوت نکنم، برید خودتون قضاوت کنید، ببینید و اون پخش کنید.
نخواهد خدا مگر نمیگه که دیگه حجتی بعد از پیامبران دیگه نیست. لئلا یکون للناس حجتون بعد الرسل، لئلا یکون لله علی الناس حجتون بعد الرسل، بعد از پیامبران دیگه حجتی نیست. حالا اگر میخواید اینطور تعبیر کنید، شما میگید یا حجت ابن الحسن، خدا میگه نیست، شما میگید هست.
بله خیلی خوب، این همون فیلم و کلیپ این آقای دانشمنده که هفته گذشته یادم سوالش یه مقدار سربسته مطرح کردیم. استاد چی میگه ایشون؟
بله عرضم بزرگ شما که کاش این افراد و امثال ایشون اقلن به یک کتاب تفسیر مراجعه میکردن که بفهمن معنای آیه چی هست. ببینید آیه که هفته گذشته هم اشاره کردیم 165 سوره نساء، این آیه می‌فرماد ما رسولان خودمون رو فرستادیم برای این که مردم در برابر خدا حجتی نداشته باشند که بگن چرا برای ما رسولی نفرستادی. نه اینکه این معنای این آیه این باشه که بعد از رسولان حجتی نیست. من همینجور اجمالا عرض کنم این تفسیری است که حتی اگر کسی یک اندک ادبیات یک سالی ادبیات خونده باشه، بطلان و خلاصه رسوا بودن این معنا را از آیه درک میکنه. حالا عزیزان اگر آیه 165 سوره نساء رو عزیزان بیننده اگر در محضر قرآن هستن باز بکنن میبینن که اینجا بحث اینه که خداوند رسولان مبشرین و منذرین، خداوند رسولانی مبشر و منذر در طول تاریخ فرستاده برای اینکه مردم حجتی در برابر خدا نداشته باشند، بگن لولا ارسلت الینا رسولا، چرا بر ما حجت رو تمام نکرد؟ این به معنای این نیست که خلاصه اون حجتی که ما میگیم حجت ابن الحسن علیه السلام این آیه نفی کرده. این شبیه مثالی است که ظاهرا هفته گذشته هم عرض کردم، یکی بگه در باز است، باز پرنده است، پس در پرنده است. ببینید این مقابله است. من حالا اگر فرصتی باشه من از تفاسیر اهل سنت، یعنی حتی اگر ایشون و کسی که حرف ایشون رو شنیده در یک کتاب تفسیری شیعه و سنی، وهابی و غیر وهابی، اگر یه چنین معنایی برای آیه کسی فهمیده باشه، حق با ایشونه. حتی یک نفر که من حالا اینجا شما تفسیر مقاتل ابن سلیمان که از به اصطلاح مفسرین و راویان احادیث تفسیری، تفسیر مقاتل معروف اهل سنت هم خیلی ازش نقل میکنن، شما اگر اینها رو من حالا برای شما بخونم، عرضم بزرگ شما که میگه که این معناش اینه که ای معذرتون یعتذرون بها لالا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. ببینید این یکون للناس علی الله حجتون که ایشون هم اشتباهن، حالا ما میگیم اشتباهن خوندن که لله علی الناس و حالا میگه للناس علی الله، ولی معنا کردن لله علی الناس. توجه فرمودید؟ یعنی حتی این معنای ظاهری هم اشتباه کردن و اشتباه خودشون رو، البته من بعید میدونم اینا اشتباه باشه، اینا خطاهای عمدی هست، یعنی عمدن یک چنین شبهاتی میافکنن که حالا یک کلمه حجت اینجا پیدا کردن، دیگه نه قبلش رو نگاه میکنن نه بعدش رو نگاه میکنن. من الان اینجا در این به اصطلاح فایل خودم از ده ها تفسیر اهل سنت، از فخر رازی گرفته تا روح المعانی، تا عرضم بزرگ شما که تفسیر بیضاوی، تا تفاسیر حتی وهابی ها که نوشتن، شوکانی، نمیدونم دیگران، هیچ کدام این معنا را از آیه نفهمیدن و نه حتی به عنوان یک احتمال ذکر کردن. تمامشون بدون استثناء معناش اینه که خلاصه خداوند رسول خود را فرستاد برای اینکه مردم در مقابل خداوند حجت نداشته باشن، نه اینکه خدا بر مردم حجت نداشته باشه. اینکه اصلا عکس معنایی است که تو آیه منظوره، یعنی دقیقاً وارونه کردن معناست. و پناه بر خدا که و من اظلم و ممن افترا علی الله کذبند، بسیار، یعنی دیگه کسی از ستمکارتر نیست از کسی که به خدا دروغ ببنده ببند. و معنایی که هیچ مفسری نگفته، حتی احتمالش هم جا نداره، این رو به قرآن ببندند که بله این لالا یکونه للناس علی الله حجتون، یعنی خدا بعد از رسولان حجت نداره. اصلا این معنا حتی احتمالش هم راجع به آیه نیست، تا چه شود اینجور که این افراد، البته از بی‌سوادی و بی‌اطلاعی است متاسفانه، که فریب میخورن و
بله.
با اون پشتیبانانی که دارن بهشون میگن بیا اینو بگونم، میگه اما بله. دیگه رسوایی و
بله.
دیگه یه آبرویه.
بله. ای کاش بچه ها تار نمیکردید تصویر ایشونو، حالا من نمیدونم، تار نمیکردید بهتر بود اتفاقا مردم ببینن که الان کی داره چه حرفی میزنه. به حرفای بعدیش هم دیگه معلوم الحال میشه تصویر اینجور آدم ها به نظرم نباید تار بشه اتفاقا مردم ببینن. 301203 سامانه پیام کوتاه ماست برای کسایی که داخل ایرانن. شماره ایرانسلی که براتون زیر نویس شده هم در واتساپ هست هم در تلگرام، شماره ثابتی که هست برای زنگ زدن شماست، پس همه راه فراهمه. بسم الله تماس بگیرید، سوالاتی که در مورد امام زمان علیه السلام دارید، دشمنان ایشون، شخصیت ها، علائم و نشانه های ظهور و قص علی هذا میتونید بپرسید و مطرح بکنید. گفتن که با عرض سلام و تشکر از استاد کلباسی، ما شنیدیم که نخستین رجعت کننده قیام حضرت مهدی از جلال تعالی فرج و شریف حضرت عیسی سلام الله علیه است. آیا آخرین رجعت کننده هم مشخص است، از ائمه است یا از انبیا یا شخص دیگری؟
عرضم بزرگ شما که البته این بحث رجعت بحث بسیار عریض و طویلی است و از حوادث ویژه است که در آخر الزمان به صورت گسترده رخ میده. قبلا رجعت هایی بوده، مثل رجعت اصحاب کهف که در قرآن مصرحه که اینا زنده شدن و حتی در طلب قضا رفتن به اون شهر و بعد داستانی که در سوره کهف و همچنین زنده شدن حضرت عزیر که در اون داستان او کالذی مر علی قریه و هی خاویه فاماته الله 100 عام، خدا 100 سال او رو میراند و سپس او رو زنده کرد. و حالا داستانی که و همچنین راجع به بنی اسرائیل که و هم الوفون حذر الموت که اینها مردن و مجددن زنده شدن. یعنی رجعت در گذشته هم اتفاق افتاده، در زمان ظهور هم اتفاق میفته. اما اینکه اولین رجعت کننده کی هست، شاید از انبیا حضرت عیسی باشه، ولی از غیر انبیا رجعت کنندگانی هستن که اینا حتی مقدمه بر حضرت عیسی رجعت میکنن که جزو اصحاب حضرتن که از جمله همین اصحاب کهفن. منتها این که ما میگیم قبل از حضرت رجعت میکنن، نه اینکه این در یک نسی وارد شده باشه، چون در اون 313 نفری که جزو یاران حضرتن و این جزو به اصطلاح شرایط ظهور هست، اینها حضور دارن، بنابراین از اون آغاز اینا حضور دارن. بله از انبیا و اولیا، از انبیای الهی اولین رجعت کننده حضرت عیسی مسیح هستند، علی نبینا و علیه السلام، که از آسمان میاند و اون داستان مفصلی که در بیت المقدس و پشت سر حضرت نماز بخونن و جزو کارگزاران اصلی حکومت امام عصر هستند. بعد از اون هم رجعت کنندگانی هستند، برخی از ائمه رجعت میکنن. البته این که کدام مقدم کدام مؤخر آخرش کیه، اینها خیلی دلیل واضح و قابل استدلالی ما نداریم، ولی به نظر میرسه که با توجه به اخبار دابت الارض، اخبار دابت الارض که مرد در آستانه قیامته، بایستی آخرین رجعت کننده حضرت مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام باشند. این هم که عرض میکنم نه به قطعیت، اما بنابراین که دیگه خروج دابت الارض در آستانه قیامت هست،
توضیحشو برامون بدید چون خیلی از بینندگان ممکنه نفهمن جریان دابت الارض چه هست.
ببینید ما آیه‌ای داریم در قرآن که در آستانه قیامت اخرجنا لهم دابتا من الارض تکلمهم، میفرماد در آستانه قیامت جنبنده ای از زمین خارج میشه که با مردم سخن میگه و مؤمن را و غیر مؤمن را مشخص میکنه، یعنی علامت میزنه. این دابت الارضی که به اصطلاح در این آیه قرآن هست، حالا بحث تفسیری راجبش بسیار زیاده، اما روایات متعددی هست که این مقصود مولا امیر المؤمنین هستن که رجعت میکنن و در حقیقت مؤمن را از غیر مؤمن مشخص میکنن در آستانه قیامت. و اگر این اخبار قابل اعتماد و اعتنا باشد که بعید نیست، آخرین رجعت کننده مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام. اما دیگه این که حالا کی مقدمه کی مؤخره، اینها چیزهاییه که بر ما آشکار نیست، ولی اجمالا میدونیم رجعتی هست، انبیا، اولیا، ائمه، بعضیشون اینها رجعت میکنن، اما ترتیبش، تقدیمش، اولش، آخرش، اینها بر کسی مشخص نیست. بعضی از موارد اجمالا مشخصه، مثل این که وجود مقدس سید و شهدا علیه السلام از رجعت کنندگانند و کسی هستند که بعد از ارتحال امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف کار تدفین و تکفین حضرت را بر عهده دارند. یعنی بعد از حکومت حضرت که اونم نمیدونیم چقدر چند ساله و طولش چقدره، کسی که حضرت را تغسیل و تکفین و این امور را انجام میدن وجود مقدس سید و شهدا هستن. اما دیگه این جزئیات دیگر اینها ما دلائل روشنی برش نداریم.
و استاد این که آیا همه ائمه، یعنی
این
خود حضرت
کردم. این همونه که عرض کردم که ما دلائل به اصطلاح قابل اعتمادی که بگیم این دلیل، یعنی ممکنه این رجعت هم اتفاق بیفته، ولی ما الان نمیتونیم اظهار نظر بکنیم به دلیل اینکه اینها چیزی نیست که بشه با برهان و قیاس بهش رسید. اینها دلائلش روایات هستن و روایاتی که در این زمینه هست مشکلاتی داره از نظر سندی و اینها که ما نمیتونیم به اصطلاح نمیتونیم نفی بکنیم نمیتونیم اثبات بکنیم. بنابراین صرفاً به اصطلاح متوقفیم. میدونیم رجعت هست، حضرت عیسی هم رجعت میکنن، ائمه هم رجعت میکنن، اما ترتیبشون، آیا همه رجعت میکنن؟ بعضی رجعت میکنن؟ آیا به ترتیب میان؟ کدوم زودتر میان؟ کدوم دیرتر میان؟ اینا چیزی نیست که بر ما واضح
باشه. بله بسیار خوب، سپاسگزارم. گفتن که با عرض سلام و تشکر، شب بخیر. آیا حضرت بقیت الله زمانی که بیایند از آسمان ها و کهکشان های دیگر خبر خواهند داد؟ روایتی داریم که بگوید زندگی و انسان های دیگر یا عوالم دیگری نیز وجود دارد در این عالم هستی و حضرت بقیت الله امام آنها هم هست؟
خب ببینید، وقتی که علم اون زمان تمام ابعادش و اجزایش روشن میشه، طبیعتاً اطلاعاتی هم که در این جهان وجود داره اینها هم جزو همون دانش ها هست که بایستی مکشوف بشه. بنابراین خبر از آسمان ها و خبر از موجودات دیگه، کما اینکه ائمه پیشین هم در این باره سخن گفتن. امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود من به راه های آسمان واقف‌ترم تا راه های زمین. حالا اینکه هر علمی رو نمیشه تا اون بلوغ فکری مردم براش نباشه، اون علم شاید قابل توضیح نباشه. من مثالی بزنم برای شما، فرض بفرمون اگر کسی 100 سال پیش میخواست توضیح بده موبایل رو، همین تلفن همراه رو،
نه اصلا نمیتونست توضیح
نه بده. حالا اگر هم میخواست توضیح بده یه اجمالی میگفت یه چیزی، مثلا فرض بفرمایید یه چیزی، اما اگه میخواست جزئیات بگه نه تنها کسی قبول نمیکرد، انکارشون چه میشد؟ بیشتر میشد.
مجنونه.
بله، که مثلا بله دستگاهی خواهد آمد، شما دست میزنید با اون ور دنیا صحبت میکنید، نه تنها صحبت میکنید میتونید باش حرف بزنید، نه تنها میتونید باش حرف بزنید،
میتونید
با اون وسیله پول بهش بدید، میتونید ازش پول بگیرید، میتونید اصلا باورش هم سخت بود. لذا برخی از تعابیری که در روایات مربوطه به آخر الزمان هست اینا هم یه چیز بسیار مجمله. مثلا این که تو روایات وارد شده که در اون زمان اصحاب حضرت کف دستشون نگاه میکنن و تکلیفشون رو میفهم. حالا بعضی گفتن این یه وسیله است، ولی نه، من عرض میکنم همون کف دسته.
آره میشه.
همون کف دسته و همین به اصطلاح موادی که هست و همین خونی که در زیر این پوست در جریانه و همین ها این قابلیت رو داره که همه اینها رو منتقل بکنه. یعنی اون توان انسان، استعدادهایی که داره، قوایی که داره، اینها به مدد علم گشوده میشه. منتها دیگه خیلی نمیشه جزئیات، یعنی الان ما نمیتونیم جزئیات این مسئله رو توضیح بدیم.
بعد.
فقط چون یه سری وقایعی اتفاق افتاده خب میتونیم بگیم که نه این ممکنه. اما 100 سال پیش اینم در امکانش هم بحث بود و اگه کسی میخواست جزئیات رو توضیح بده، لذا این که عرض میکنم امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن من به طرق آسمان ها واقف دارم، کسی هم حضرت سوال نکرد که حالا این طرق چی هست، توجه فرمودید، چون حساسیتی در قبالش نداشتن.
بله.
و حالا چون در اون زمان تمام اجزای علم آشکار میشه، بنابراین اخبار آسمان ها، اخبار موجودات دیگه، همه اینها مکشوف میشه و خلاصه کمتر ابهامی درباره آفرینش و پدیده هاش و اینا برای بشر باقی.
بله. بسیار خوب، سپاسگزارم. من همچنان منتظر دیگر سوالات شما دوستان عزیزم هستم، هم در واتساپ بینندگان محترم و هم در تلگرام و هم سوالات تلفنی که زنگ بزنید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید. گفتن که با عرض سلام و شب بخیر، لطفاً استاد کلباسی بفرمایند که علت این که هرگاه نام قائم علیه السلام برده می شود باید برخیزیم چیست؟ آیا حتما باید بلند شویم؟ اگر نشویم گناهی انجام داده ایم؟
ببینید این یک وجوب شرعی نیست. وجوب شرعی یعنی ما یک حکمی داشته باشیم، در رساله ها نوشته باشن که هر وقت این نام رو شنیدید بپاخیزید. اما چون این کلمه معناش اصلا قیام و ایستادنه و در حقیقت این یک نوع اعلام آمادگی است که ما به حضرت عرض میکنیم شما که این وصف رو دارید ما هم آماده ایم، یعنی این یک نوع اظهار آمادگی است که البته من حالا نمیخوام وارد بحثی بشم که برخی از حالا روایات هم بهش استناد میکنن که برخی از ائمه هنگام شنیدن نام حضرت مثلا برخاستن، ولی حالا اون روایات قابل استناد در این مسئله باشد یا نباشد، فقها نفرمودن و مراجع که هنگام نام حضرت برخیزید، ولی این یک اظهار ادب، احترام و اعلام آمادگیه که اگر نام حضرت هست ما هم می ایستیم و اعلام میکنیم آمادگی خودمون رو برای این قیام، ولی وجوب شرعی نداره. اینو عرض بکنم به عنوان یک واجب شرعی که اگر کسی این کارو نکرد گناه مرتکب شده باشه، نه چنین چیزی نیست.
بسیار عالی، سپاسگزارم. حالا دوستی هم این سوال رو مطرح کردن که امام زمان علیه السلام بر طبق روایات، استاد بفرمایید که چند سال حکومت میکنند، و حالا سوالی پرسن که این سوال رو بارها جواب دادیم، چه کسی بر پیکر و مطهر ایشون نماز میخوانند وقتی از دنیا بروند، که استاد بارها جواب داده.
عرضم بزرگ شما که روایات راجع به مدت حکومت حضرت بسیار متفاوت، و البته این شاهده بر همین مطلبه که شنوندگان این کلمات نمیتونستن دقیقا اون معنا را تحمل بکنن، لذا تو روایات 3 وارد شده، 7 وارد شده، 40 وارد شده، 300 خوردهی وارد شده و تعابیر بسیار مختلفه، و این نشان از این داره که حالا یا افراد یک مطلبی بوده، این مطلب رو چون نتونستن دقیقاً این مطلب رو درک بکنن از گمان خودشون چیزی رو نوشتن، مثلا اگر فرمودن سبعن، سبع در ادبیات عرب و همین امروز هم گاهی به معنای کثرت به کار میره، میگه 7 بار بهش گفتم، و ما در به اصطلاح مناسک دینی هم این 7 رو زیاد کاربرد داریم که نشانه ایست بر کثرت. لذا اینها ممکنه که این تعابیر کنایی بوده، تعابیری بوده که فرمودن، و لذا ما مختلف میبینیم، و چون مختلف میبینیم از اون طرف این که ما در ادعیه هم در همین دعای سلامتی امام عصر میکنیم و تمتعه فیها طبیلا، و این که این تشکیلات به کار بشه، یعنی تمام این مقدمات و این بعثت انبیا و رسول و این خلاصه تقابل حق و باطل و همه اینها، بعد حالا یه حکومتی که یا حالا اون کسی که این حکومت رو به پا میکنه مثلا یه مدت کوتاهی، این یه مقدار دور از ذهنه. و از اون طرف هم ما روایات متعددی هست که میگه طولانیه، مثلا 300 خورده. تازه در بعضی روایات و در بعضی آثار هم هست که ما نمیدونیم این اعداد مقصود همین اعداد و مقابلی که وجود داره،
اعداد عرفی ما،
یعنی مثلا یک سال یعنی 365 روز
یا
نه.
اوه.
اونی که مثلا در قرآن مجید این مطلب هست که و ان به اصطلاح و ان کالف سنت مما تعدون، یا 50000 سنت مما تعدون، یعنی و ان یوما عنده، میفرماد یه روز شما نزد او 50000 ساله. توجه کردید؟ این آیا این یوم مقصود اون یومه؟ توجه فرمودید؟ اون یومی که مثل، بنابراین ما چون نمیدونیم این مقابلی که هست کدوم مقابله، و همونطور که عرض کردم اینا بیاناتی است که اون زمان فهمش هم برای افراد خیلی میسور
نبوده. الان نمیتونیم خیلی دقیق تحلیل داشته باشیم،
ولی میشه گفت که عمر حکومت حضرت طولانی.
استاد منم یه برداشتم در یک جمله لطفا جواب بدید. این آیه و نرید و انمون و نجعلهم الوارثین، اصولا کسی که میخواد وارث باشه همچین مفصل و ادای حق این مؤمنان بشه و فکر میکنم باید یه لذتی ببرن خلاصه حکومت عرض رو ببینن.
دلائل بر این مسئله بسیاره. البته اگر میگن عمر زندگی و عمر حضرت هم مثلا این سنوات، این به این معنا نیست که حکومت حضرت پایان میپذیره.
آره.
این اشتباه نشه، اون حاکمیت طولانی است، کما اینکه بسیاری از مؤسسین بودن، خب حالا اینا در یک برهه‌ای حکومتی رو تأسیس کردن، خودشون رفتن اما راهشون مونده،
ادامه داشت.
میخوام بگم این تلازمی هم با اون نداره، ولی چون روایات در این زمینه متنوع هست و اون مبدع قیاسش هم بر ما معلوم نیست، خب و طبیعی مسئله اینه که حکومت حضرت بسیار طولانی باشه،
بسیار.
خصوصا با حوادثی که ذکر شده که به دست حضرت اتفاق میفته، این حوادث یک فصل طولانی.
آها بله، خیلی ممنون، زمانمون خیلی کمه. بچه ها کلیپ دوم رو برامون پخش بکنید بتونیم ببینیم و انشاءالله پاسخ استاد رو ببینیم. این هم یکی از آقایونی هست که در یکی از این شبکه ها افاضه کردند، خلاصه نشستن کلی فکر کردند و سوال مطرح کردند. بفرمایید.
این تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، واقعیت اینجاست که اگر شما از اونا بخواید هم اونا نمیتونن بشنوند دعای شما رو. در کجا میتونه امام زمان در هر لحظه وجودی هم نداره و فرضاً اگر وجودی هم میداشت همه موجودات رو و همه خلائق رو و همه نیازها رو بشنوه، و حتی اگر شنفت هم، حتی اگر شنفت و اگر زنده این بود، اگر وجودی هم میداشت، ولو سمیع ما استجاب لکم، نمیتونه کار بکنه. در نتیجه این کسانی که شما اونها رو فراتر از مخلوقات عادی میدونید، اون کسانی که به اونها شما خلافت تکوینی خدا رو قائل هستید، اون کسان اونها در زندگی و در حیات خودشون نه این دارو نکتران نکردن، بلکه این چنین صلاحیتی رو در خودشون نمیدیدن و نه کسی جرأت میکرد که این صلاحیت رو به اونها محول کنه. چطوری بعد از این که مردن و اونم کشته شدن، اونم اکثرشون از گفته شما مسموم شدن، یا اینکه به دار آویخته شدن، در صلیب کشیده شدن، بیاد این موجودی که خودش در کمال ضعف و ناتوانی در معرض آسیب دشمنش قرار گرفت، بتونه حاجت روای شما بشه، بتونه مشکل گوشای شما بشه، بتونه نصرت شما رو بده، بتونه در هر لحظه صدای شما رو بشنوه با هر زبانی در هر جایی در هر موقعیتی. این تصور یک توهم هست و این یک خدایی هست در وهم شما که به جای الله یکتا در فکر و اندیشه شما خودش رو جا داده، ولی در واقعیت این چنین حقیقتی وجود نداره.
بله خب نظریشونه، من صحبت نمی کنم. این کلیپ که براتون پخش کردیم به حال یکی از سوالی که وارد میکنه اشاره آیه کلباسی به آیه قرآن داره، بعد حالا اگر میگه که آیه قرآن میگه اگر اونها رو بخونید اصلا نمیشنوند و نمیتونن جواب شما رو بدن، بعد امام زمان چطوری میتونه این همه رو بشنوه بر فرضی که باشه؟ دو اینکه مگه اینها خدا هستند و از این داستانا.
عزم بزرگ شما که اولا این آیات که ایشون خوندن که ولو سمعوا ما استجابوا لكم، این راجع به بت‌ها هست که این بت‌هایی که شما میخونید نمیشنوند، اگرم بشنوند به شما جواب نمیدن. خب کاملا هم درسته.
بچه‌ها اگه بتونید آیات رو روی صفحه نشون بدید خیلی خوب میشه. آقای حسینی ناظر عزیز
بله.
آیات رو برام بیارید.
فرمود که ولو سمعوا ما استجابوا لكم، اگرم بشنوند نمره بت‌هاست. اتعبدون ما تنهتون، حضرت ابراهیم هم به قومش میگفت شما چیزی که خودتون میتراشید میپرستید. بعد در اون ماجرای شکستن بت‌ها ببینید این انتدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم و یوم القیامه یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. این بحث بت‌ها و معبودهایی است که مشرکان میپرستیدن.
یعنی آیات قبل رو
بله،
اگر ببینید
آیات قبلش هم الملک
اگر...
بله آیات قبلش
آیات قبل رو بیارید
شاهد بر همینه که اگر عزیزان دقت کنن و اگر در محضر قرآن هستن بیارن ببینید اینجا بله بعد اون آیه نیامد که بله
بسیار خوب. بیارید روی همون آیه مورد بحثمون آیه حسینی
بله
اونجا مفصل بحث بکنید. آره چون بله. اونجا اصل بحثمون اونجاست. پس یکی این که این آیه اصلا راجب بت‌هاست.
ثانیاً حالا ما از این مطلب بگذاریم. شما جواب این آیات رو بدید. ببینید خداوند متعال در قرآن یکی از سمت‌هایی که به رسول خدا علیه آلاف التحیت و ثنا و مؤمنین داده بحث شهادت بر اعماله. چند مرتبه ظاهرن؟ چهار مرتبه رسولن شاهدن علیکم، یکی از انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا و داعیان الالله به اذنهی و سراجن منیرا. یعنی یکی از سمت‌های پیامبر سمت شهادته، شاهد.
بله.
این شاهد یعنی چه؟ شاهد بر چیه؟ انا ارسلنا که شاهدن، یعنی شاهد اعمال. اون آیه شریفه دیگه حالا آوردن انا ارسلنا الیکم رسولا شاهدن علیکم، این یکی از آیات عرض کردم در چندین آیه انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا. یعنی یکی از مسئولیت‌های انبیا مسئولیت شهادته و شاهد کسی است که چیزی را می‌بیند و به اون واقف است. و روز قیامت باز از وظایف انبیا، ببینید اینجا باز در سوره احزاب ظاهراً انا ارسلنا که شاهدن و مبشرن و نذیرا،
سوره فتح هست.
بله سوره فتح انا ارسلنا که شاهدن، شما شاهد هستید و این شهادت روز قیامت هم هست.
استاد ما الان اینا پاسخی بلد. که سوالی که در اینجا میپرسن اینه که این مال موقعی که حضرت پیامبر حی بودن زنده بودن
بلد.
ما مثلا بر میت بودن پیامبر و شهادت
خب، حالا
امام
این هم میام سر این مطلب. حالا ببین ما اول اینو که خب چجور حالا ما زمان حیات رو حل کنیم. پیامبر تو خونه شونن یا تو مسجدن، چجور شاهده بر امتن؟ اینو اول حل کنیم. ببینید اینو اول حل کنیم برای خودمون که چگونه است که پیامبر شاهد بر اعمال است. خب این اگه حل شد که ما این سمت رو در قرآن دنبال کردیم و فهمیدیم این از سمت هاست و روز قیامت هم و یوم نبعث من کل امتن شهیدن بعد میفاد و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، یعنی هر امتی دارای شاهد خواهند بود
بله.
و روز قیامت اینا شهادت میدن، یعنی جزء عوامل و اسبابی که خداوند در قیامت به کار میگیره، همان گونه که نامه عمل، همان گونه که فرشتگان، همان گونه که دست و پا و اینها که الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد و ارجلهم در سوره یاسین میفرماد که دست و پا و اینها حرف میزنند، اینها همه شاهدن. توجه کردین؟ شاهدانی که بر اعمال گواهی میدن. پس ببینید اولا چگونه پیامبر خدا در زمان خودشون شاهد بر اعمال، این یک مطلب. مطلب دیگه راجع به این که کسی که از دنیا رفته، بارها افرادی مثل ایشون و سایر ارزم به خصوص وهابیون خلاصه،
بله،
بر این مطلب که بله آیه قرآن می فرماید که انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، تو با مرده نمیتونی حرف بزنی. حالا من دلم میخواد اون آیه رو عزیزان اگه میتونن بیارن رو صفحه ببینن اصلا این انک لا تسمع الموتا راجع به موتای، ببینید اینجا حالا سورش هم
دوستان چه سوره؟
بله
سوره نمله.
سوره نمله،
بله.
ببینید انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین و ما انت بهادی العمی عن ضلالتهم. این موتا مقصود اون کسانی است که تو پنبه تو گوششونه، نه مرده به معنای کسی که جون نداره، اون که روشنه که مرده مرده است دیگه. اصلا این انک لا تسمع الموتا مال زنده هاست، میفرماد تو نمیتونی اینی که دلش مرده است رو بیدار بکنی.
آها،
اصلا مال زنده هاست دقیقا، نه تنها مال مرده ها نیست، این مال زنده هاست. انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین، که اگه عزیزان مراجعه بکنن به ترجمهش حتی متوجه میشن که این قبیل آیات نمیخواد به پیامبر بگه پیامبر با مرده نمیتوان حرف زد.
آها،
چیزی نیست که علاوه بر این که
فرصتون هم خود دارید تموم شده،
آقایون وهابی خودشونو خلاصه مقلد ابن تیمیه میدونن.
بله،
ابن تیمیه شاخص ارزم حضور شما که متفکران و پیشتازان وهابیت. من اینجا خلاصه آوردم حرفای ابن تیمیه را که نه تنها حال انبیا و اولیا، همین موتا تو قبرشون. ببینید میگه این حرف از ابن تیمیه است، میگه ثبت فی الصحیحین، صحیحین یعنی در صحیح بخاری
و صحیح
مسلم، ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال عن المیت انه لا یسمع خفق نعالهم اذا انصرفوا. میفرماد که مرده صدای کفش های کسانی که دارن برمیگردن رو میشنوند،
تشییع کنندگان رو.
بعد عرضم به حضور شما که حدیثی رو نقل میکنه که بعد از این که سه روز اینا تو چاه بدر مشرکین مثل ابو جهل و عرضم به حضور شما که امیه ابن خلف و اینها افتاده بودن، حضرت اومدن سر چاه و فرمودن که با اینا صحبت کرد. عمر ابن خطاب اونجا حاضر بود، فقال یا رسول الله کیف یسمع او و انا یجیبو، چجوری میشنود و حال اون که بدنشون بو افتاده و قد جیفو فقال. اینا در صحیحین نقل کردند، این رو ابن تیمیه نقل میکنه. عزیزان مراجعه بکنن به کتاب منهاج السنه، کتب دیگر، من فقط همین رو بخونم. نقل میکنه که حضرت والذی نفسی به یده، پیامبر قسم خوردن به جان، به اون کسی که جان من در دست اوست، ما انت به اسمع منهم لما اقول منهم، تو بیشتر از اینا نمیشنوی. ولکن نهم لا یقدرون ان یجیبو، اینا نمیتونن جواب بدن ولی میشنون. این راجب کافری است که در جنگ به دست مسلمین کشته شده، تو چاه افتاده، بدنش هم متعفن شده، حضرت میفرماید اینا میشنون. وقت ما هر روز داریم به پیامبر خدا سلام میدیم، پیامبر خدا که از دنیا رفتن، تمام مسلمان ها هر روز میگن السلام علیک ایها النبی تو تشهدشون.
بله،
اهل سنت اصلا واجب میدونن، ما مستحب میدونیم. خب
خب چرا سلام به پیامبر میگید مرده است؟ انک لا تسمع الموتا.
بسیار خوب، بله، سپاسگزار، خیلی ممنونم.
گرچه البته این بحث خیلی
خیلی مفصله این بحث،
بله، و حالا اسناد و مدارکش که اینا حتی بزرگان وهابیت میگن میشنوند، وقتی آقایون بله. تردید میکنن که پیامبر یا ائمه که شاهد بر اعمالن اینا چجور از اعمال مطلع میشن. حالا این البته سر جای خودش باید توضیح داد و هیچ ربطی هم به خدایی و اینا نداره.
خیلی خب، انشالله ما حالا هفته بعد یه بحث رو مطرح میکنیم، چون این بحث رو اینا وهابی ها میچستن به امام زمان، که امام زمانی هم که شما میگید اگه وجود داشته باشه چجوری میخواد بشنوه و ببینه حالا داستان داره. استاد خیلی لطف کردید، خیلی ممنونم. استاد کلباسی عزیز سپاسگزارم. بینندگان عزیز از همراهیتون خیلی ممنونم، سپاسگزارم. برنامه رو بچه‌ها فردا در سایت شبکه جهانی ولایت بارگذاری میکنن، آپلود میکنن، میتونید بخش آرشیو برید دانلود بکنید، ببینید، مراجعه بکنید و لذت ببرید. شبتون بخیر. التماس دعا تا هفته بعد ساعت 7:30 شب به وقت رسمی کشور در خدمتتون خواهیم بود. التماس دعا.
ابو صالح.